9 دقیقه است. شماره های برنامه رو عرض کردم: 3558-220-588-20 و 220-485 در اختیار شما هست برای اینکه ابراز همدردی کنید با بازماندگان این حادثه تروریستی، هموطنان شریف و ارجمند ما که در واقع پاره تن سرزمینمون و ملت ما هستند. حالا ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر محمد حسین ریاحی، استاد دانشگاه، برقرار شده در بخش سخن روز درباره شخصیت حضرت احمد ابن موسی علیه السلام و نقشی که ایشون در گسترش اسلام عزیز و معارف اسلامی داشتن برای ما بگن. سلام عرض میکنم آقای دکتر ریاحی و بهتون تسلیت میگم.
با سلام عرض ادب و امیدوارم که همواره موفق باشید در تسلیت میگم این فاجعه و این واقعه بسیار دردناک رو، و آرزو میکنم که خداوند ملت ایران رو همواره در راه اهداف متعالی اسلام و پیشرفتی که در واقع میتواند این مردم رو در حقیقت در پرتو انوار اسلامی به پیش ببره مستدام باشن.
منم بهتون سلام میکنم آقای ریاحی.
بله،
خدمت شما سلام میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دست اندرکاران برنامه.
متشکرم آقای ریاحی. در واقع پس از این واقعی دردناکی که رخ داد، حالا در واقع نگاه ما و در واقع بسامد کلمه هایی که مثلا شاه چراغ احمد ابن موسی در رسانه ها بالا رفته، شاید در واقع این فرصتی باشه که بیشتر نگاه بکنیم به یکی از کانون های زیارتی کشورمون که سومین حرم در واقع مقدس در ایران محسوب میشه. از زبان شما بله. کمی میخواهیم درباره شخصیت احمد ابن موسی شاه چراغ بشنویم و بیشتر با این شخصیت دینی و تاریخی در کشورمون آشنا بشیم.
حضورتون عرض کنم که اون چیزی که از جناب احمد ابن موسی ابن جعفر نقل شده و ایشون معروف به سید السادات و شاه چراغ هستند، این هست که این فرزند امام کاظم علیه السلام از کسانی بود که خود حضرت به ایشون عنایت خاصی داشتند و نقل شده که ملکی رو که موسوم به یسیره بوده یا یسیره بود بله یسیره بوده رو به ایشون بخشیدن. در مورد نقش علمی ایشون هم بعضی از راویان و شخصیت هایی که در بحث اخبار مطالبی رو آوردن احادیثی رو نقل کردن و در کتب امامی منقوله. حالا اینکه ایشون به چه نحوی از دنیا رفتن مطالب متعددی بیان شده. بعضیا نقل کردند که وقتی که ایشون بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، یا حالا بعضی ها گفتن قبل از شهادت اون حضرت، به طرف ایران آمد از دنیا رفت، یا به هر حال ایشون رو به یه نحوی به شهادت رسوندن. اون چیزی که منقول هست این هست که ایشون مدافع امامت و در واقع میراث معنوی رسول خدا بود و سعی میکرد که در رابطه با دفاع از شخصیت برادرشون به این سرزمین پا بگذارد. در موضوع قبر ایشون، حالا بعضی ها گفتن که اکتشاف قبریشون بله. در زمان عضدالدوله دیلمی صورت گرفته، یعنی قرن چهارم هجری، و اون چیزی که ما میتونیم بگیم این هست که این مقبره، این مزار همیشه مورد توجه بوده. در گزارشی که از ابن بطوته هست، اون سیاح معروف، و همچنین در زمینه کشف مدفن ایشون باز یه مورد دیگری آمده که در قرن هشتم به دستور اتابک ابوبکر بن سعد زنگی، بقعی و مزار ایشون ساخته شد و بزرگان خاندانهای حاکم بر فارس و مردم و سادات پیوسته به اونجا رفت آمد داشتن و به اونجا اهمیت خاصی رو و برای اونجا اهمیت خاصی رو قائل بودن.
همینطوره.
مدارس و موقوفاتی داشته و همیشه کانون مورد توجه بوده. و خب در زمانهای بعد از جمله زمان صفوی هم خیلی مورد توجه قرار گرفت، آثاری در اونجا به وجود آمد و تعمیرات و ساختمانهایی به اون اضافه شد و در واقع میتونیم بگیم که این بنا یک بنایی است همطور که اشاره فرمودید از قرن چهارم هجری مورد توجه بوده تا امروزه و جزو سومین مزارات مهم شیعی در ایران به شمار.
بله همیشه واقعا مردم یکی از نقاطی که در نظر میگیرن برن برای زیارت شاه چراغ. خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای ریاحی.
سپاس بسیار و خدا نگهدار شما.
خدا یارتون باشه. خدا حافظ.
شنوندگان ارجمند، توجه شما را به متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حادثه تروریستی در حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام جلب میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جنایت شقاوت آمیز در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام که به شهادت و مجروح شدن ده‌ها مرد و زن و کودک بیگناه انجامید، دلها را اندوهگین و داغدار کرد. عامل یا عاملان این جنایت اندوهبار یقیناً مجازات خواهند شد، ولی داغ عزیزان و نیز هتک حرمت حرم اهل بیت علیهم السلام جز با جستجو از سررشته این فاجعه آفرینی ها و اقدام قاطع و خردمندانه درباره آن جبران نخواهد شد. همه در مقابله با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او و ضعیفی بر عهده داریم، از دستگاه‌های حافظ امنیت و قوه قضاییه تا فعالان عرصه فکر و تبلیغ تا آحاد مردم عزیز، باید ید واحده‌ای باشند در مقابل جریانی که به جان مردم و امنیت آنان و مقدسات آنان بی‌اعتنایی و بی‌احترامی روا می‌دارد. ملت عزیز و دستگاه‌های مسئول یقیناً بر توطئه خباثت آمیز دشمنان فائق خواهند آمد ان شاء الله. این جانب به خانواده‌های عزادار این حادثه و به مردم شیراز و به همه ملت ایران تسلیت می‌گویم و شفای مجروحان را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم. متشکرم که با ما همراه هستید. پیام‌های همدردی شما ملت عزیز با داغداران این حادثه به دستمون میرسه و منتظر فرصت هستیم که حتما سراغ پیام‌ها و تلفن‌های شما مردم همدل و پرمهر بریم. اما حالا آقای مومنی ارتباط تلفنی ما با جناب دبیر نژاد کارشناس موزه برقرار شده. بله. سلام عرض می‌کنم آقای دبیر نژاد و این رخداد تلخ رو بهتون تسلیت میگم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای مومنی.
متشکرم. سلام
و همه آسیب دیدگان این روزها تسلیت عرض می‌کنم و آرزوی شادی ارواح درگذشتگان رو دارم.
خیلی متشکرم آقای دبیر نژاد. امروز نگاه کردیم بیشتر به شاه چراغ به بهانه همین رخداد تلخی که دیروز شاهدش بودیم. حالا امروز کمی از زبان شما به خود اون مجموعه شاه چراغ هم بپردازیم، مخصوصا اینکه هر مجموعه زیارتی، حالا هر که نمیشه گفت، معمولا مجموعه زیارتی بزرگتر مثل آستان قدس رضوی و خود شاه چراغ هم ممکن مجموعه هایی داشته باشن که از منظر موزه و موزه شناسی قابل اهمیت باشه. کمی از زبان شما در این مورد بشنویم. خود اون مجموعه موزه‌ای داره آقای دبیرنژاد؟
بله بله. نکنین خب میدونیم که تو کشور ما ایران چندین آرامگاه برجسته و مهم وجود داره که به لحاظ میراث فرهنگی قابل توجه هم. از هر دو منظر میراث مادی که شامل میراث منقول و غیر منقول میشن، حالا میدونیم که ابنی اینها همشون ارزشمند، سابقه تاریخی دارن، بخشی از معماری و روایت تاریخ تمدنی ما رو نشون میدن، برای همین هم همشون ثبت آثار ملی شدن. و یه بخش دیگه هم اینه که به تبع این درازای تاریخی و حضور اینها در هر منطقه و ارادتی که مردم به این مناطق داشتن، آثار یا هدیه شده یا وقف شده یا در واقع در اونجا به کار رفته که بعدها مثلا کاربریشون از دست دادن، مثل وسایلی که برای روشنایی بودن یا فرشایی که مثلا برای مفروش کردن فضا استفاده می شدن، خب بر گذر زمان دیگه خارج شدن ولی چون وقف بودن یا هبه شدن به این مناطق باید نگهداری میشه. به همین دلیل تقریبا در همین آرامگاه های بزرگ کشورمون از مشهد، قم تا شیراز و جاهای دیگه ما شاهد گنجینه های آثارخانه هایی هستیم که به تبعش در یک قرن گذشته خیلی از اینا تبدیل به موزه هم شدن. خب قدیمی ترینش در این زمینه موزه آستانه حضرت معصومه در قم هست که 1314 افتتاح میشه. در دهه بعد ما در مشهد روبرو هستیم. خب در شاه چراغ در شیراز 1344 اولین بار موزه شاه چراغ شکل میگیره، با این دید که بخشی از نسخ خطی و آثاری که قدیم.
آقای دبیرنژاد صدای شما رو نداریم.
بله
لطفاً کمی جابجا میشین، صدای شما بعد چند ثانیه کاملا قطع شد.
آها بله ببخشید، من چون تو ماشینم شاید مشکل وجود داشته باشه. و به همین دلیل در دهه 80 موزه توسعه پیدا میکنه و خیلی از آثاری که مکشوف از منطقه هست الان دیگه میتونیم بگیم موزه شاه چراغ در واقع یه موزه تمدنی که کل پهنه رو در بر میگیره. برای همینم هم کلی از آثار پیش از اسلام که تا قدمتشون تا 5000 سال هم میرسه رو در این موزه شاهدیم، یا مجموعه سکه های اشکانی و ساسانی. خب به دوره اسلامی که میرسیم میتونیم به گنجینه نسخ خطی موجود در این مجموعه اشاره بکنیم.
بله.
و از آرایه های موجود در ابنی که در موزه اومده میتونیم به قدیمی ترین در مجموعه شاه چراغ که مربوط دوره زندیه هست اشاره کرد که در این مجموعه نگهداری میشه. ارزش یا ویژگی این موزه های آرامگاهی هم در وهله اول وقفی بودنشون هست که یه نوعی روایتگر میراث معنوی ما و پیوندشون با زیارت هست و ارادت مردم. بخش دیگرش هم اینه که این میخواد به نوعی از دل خود سنت ها در اومدن، یعنی از قبل وجود داشتن، حالا ما امروز اسم موزه روی اونها گذاشتیم.
بله و چه خوب که این گستره تاریخی آثاری که شما فرمودین رو، این گستره رو بازتر کردن که آثار دیگر هم درش باشه. سپاسگزارم از شما آقای دبیرنژاد.
خیلی متشکرم.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
فرصت داریم که به سراغ پیام‌های همدردی و تسلیت شما عزیزان بریم و بخشی از اونها رو بخونیم. آقای سید جلال نجاری از مهاباد صدای ما رو میشنون و این حادثه تلخ و ناجوان مردانه که در شاه چراغ رخ داد و منجر به شهادت عزیزان و هموطنان ما شد رو تسلیت گفتند. شنونده دیگری با شماره 912-20-81 برای بازماندگان این واقعه دلخراش آرزوی آرامش کردند. و شنونده دیگری با شماره 901-37-21 نوشتند که این حادثه واقعا دلخراش بوده و همه مردم ایران رو متاثر کرده. آقای محمد رضا دیانی برای ما نوشتند به همه مردم ایران تسلیت میگم، به ویژه خانواده هایی که معنی داغ و سوگ رو بعد از اتفاق دیروز در حرم شاه چراغ لمس میکنند. موسیقی از همدلی و همدردی شما مهربان مردمان ایران سپاسگزاریم. خام خیالند دشمنان و بدخواهان سرزمین من که با آتش گلوله بر مردمان بیگناه رویای شوم تجزیه ایران و تفرقه ایرانیان را در سر می پرورانند. امروز در سرزمین من آخرین بخشی است که در این برنامه سرزمین من به شما تقدیم میشه، مثل همیشه با اجرا و همراهی آقای رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ. سلام عرض میکنم و تسلیت میگم به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردگاهت، همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. من هم خدمت شما و همیهنانم تسلیت هم در خدمت.
متشکرم و خواهش میکنم برای ما از 5 آبان بفرمایید و آنچه که در چنین تاریخی در گذشته رخ داده.
خدمت هستم که اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط هست به سال 1286 که محمد علی شاه بعد از مرگ محمد حسین فروغی ملقب به زکاء‌الملک که رئیس مدرسه علوم سیاسی بودش و همچنین در یک دوره روزنامه تربیت رو منتشر میکرد، لقب زکاء‌الملک رو به پسرش محمد علی فروغی داد و همچنین او رو به ریاست مدرسه علوم سیاسی تهران منصوب کردش. خب محمد علی فروغی در زمانی که پدرش مدیر مدرسه بود، ایشون هم در واقع نظامت و همچنین معلمی مدرسه رو داشت. مدرسه علوم سیاسی مدرسه بود که توسط حسن مشیرالدوله و برادرش حسین مؤتمن‌الملک که اینها بعدها فامیلی پیرنیا رو انتخاب کردن تأسیس شده بود و یک مدرسه بود که در واقع میخواست به نوعی کارگزار سیاسی و دیپلماتیک برای کشور تربیت بکنه. و خب محمد علی فروغی میشه گفت که در این مدرسه سالیان سال تجربه داشت و خب بعد از مرگ پدرش به این لقب، در واقع این لقب شیطان وقت مدیریت مدرسه. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1302 که رضا خان سردار سپه که به رئیس الوزرایی انتخاب شده بود دولتش رو تشکیل داد و به احمد شاه قاجار معرفی کرد. میبخشید درباره ما بعد از این که قرار حسن مصطفی از رئیس الوزرایی استعفا داد و همگان انتظار داشتن احمد قوام السلطنه به رئیس الوزرایی برسه، در یک توطئه احمد قوام السلطنه به ترور رضا خان متهم شد و دستگیر شد و نهایت مجبور شد که از کشور خارج بشه و راه برای رضا خان باز شد که به عنوان رئیس الوزرا انتخاب بشه و او که میشه گفت که از کودتای سوم 1299 گام به گام به قدرت نزدیک شده بود، وزیر جنگ تمام کابینه های پس از کودتا بود و تونسته بود با در واقع کمک نظامیانی که همراه او بودن یک تشکیلاتی در سراسر کشور ایجاد بکنه که این تشکیلات از او حمایت میکرد، به طوری که در یک دوره در مجلس چهارم وقتی مورد استیضاح قرار گرفت و به قهر از تهران خارج شد، نظامیان به حمایت او برخواستن و او رو به قدرت برگردوندن. حالا به هم کمک همون نظامیان تونسته بود هم رئیس الوزرا بشه و هم وزیر جنگ دولت باقی بمونه. و نکته دیگر این هستش که ای از سیاسیون هم از او حمایت میکردن و معتقد بودن که او میتونه در واقع کشور رو نجات بده. ولی خب در واقع این یک خیال باطلی بود که به خاطر بن‌بستی که کشور در اون قرار گرفته بود، چنین در واقع تصور باطلی در ذهن بخشی از سیاسیون به وجود اومده بود. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1352 که در گذشت آیت الله سید احمد شبیری زنجانی هستش. ایشون در واقع از مراجع قم بودن که تحصیلاتشون رو در زنجان انجام داده بودن، بعد از اون به قم اومدن و از شاگردان شیخ عبدالکریم حائری یزدی بودن. و خب سید احمد شبیری زنجانی از در واقع مجتهدینی بودن که سالها در حرم حضرت فاطمه معصومه اقامه نماز جماعت میکردن و این رو بعد از در واقع در همون دوره حیاتشون به خاطر یک سری بیماری که داشتن به فرزندشون آقا سید موسی شبیری زنجانی که امروزه در واقع از مراجع قم هستن سپردن. آیت الله سید احمد زنجانی آثاری دارن که از آثارشون میشه به اربعین افواه الرجال، ایمان و رجعت، بین سیدین، جنگل مولا، سرگذشت یک رساله اشاره کرد و میشه گفت در واقع ایشون از مراجع محقق بودن که در چند روزی از دنیا رفتن و در حرم فاطمه معصومه مدفون شدن.
سپاسگزارم.
فقط یک در واقع چون رادیو فرهنگم هست، 1358 در گذشت سید جلال الدین محسس ارموی که مصحح نسخه خطی هم هست میباشه.
خیلی ازتون سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
آقای مومنی، معمولاً آخرین بخشی که ما به مخاطبانمون تقدیم میکنیم امروز در سرزمین من هست.
بله.
اما حالا کهندیار هم قرار هست در دقایق پایانی به مخاطبان محترممون تقدیم بشه.
بله،
شهر شیراز ضمن اینکه شهر شاعران اهل راز هست، همونطور که میدونیم در واقع سومین حرم زیارتی اهل تشیع در ایران رو هم در دل خودش جای داده. حرم مقدس حضرت احمد ابن موسی علیه السلام شاه چراغ که متاسفانه دیروز شاهد چنین رخداد فجیعی بود. حالا در بخش کهندیار از جناب احمد نژاد استاد دانشگاه میخواییم که درباره معماری بی نظیر این حرم مقدس برای ما و شما بگن، ضمن این که دقایق چندان و زیادی هم تا پایان برنامه فرصت نیست. سلام عرض میکنم آقای احمد نژاد، روز بخیر.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو و این واقعه رو تسلیت میگم خدمت همه ملت عزیز ایران.
متشکرم.
من هم خدمتتون سلام میکنم آقای احمد نژاد.
عرض سلام دارم جناب مومنی عزیز، پاینده و پیروز باشید.
سلامت باشید. امروز کمی درباره بقعه شاه چراغ صحبت بکنیم، مخصوصا این که وقتی تاریخچه این بقعه رو مرور میکنیم به یه زلزله هم در تقریباً حدود سال 1200 فکر می‌کنم 35 36 برمی‌خوریم، هجری قمری البته، که حالا میگن که در واقع بخش عمده ای از این بقعه هم تخریب شده بوده. حالا شما توضیح بفرمایید که این بقعه ای که باقی مانده از چه دوره است و کمی بیشتر ما رو آشنا بکنید.
بله، عرضم به حضورتون که داستان بسیار جالبی داره حرم حضرت شاه چراغ. پیرزنی در شیراز زندگی می‌کرده و می‌بینه که جمعه شب‌ها بر بالای یک تپه چراغی روشن میشه.
بله.
چندین بار این تکرار میشه و این رو به هر حال میره مطرح میکنه. اون وقت میان با والی وقت شیراز هم این رو مطرح میکنن که عزت‌الدوله دیلمی بوده و ایشون ابتدا باور نمیکنه. ولی یک شب میان و در واقع در خونه میمونن، به خواب که میرن این نور دوباره میاد و پیرزن میاد پای در واقع بستر حاکم و میگه شاه چراغ.
بله.
خیلی کوتاه گفته که این چراغ دوباره روشن شد.
بله.
شاه عزت‌الدوله‌مون چراغ رو میبینه، میرن چراغ خاموش میشه، برمیگردن پایین دوباره چراغ روشن میشه و با پیگیری هایی که در واقع انجام میشه مشخص میشه که اینجا به هر حال فرزند حضرت امام موسی جعفر بن کاظم در اینجا دفن شده و اولین بار در اون دوره هست که بقعه‌ای در اینجا ساخته میشه، این در دوره دیلمی ها در اینجا ساخته میشه. اما اصل ساخت و سازی که در اینجا انجام میشه اتابکان فارس هستن و اینجا رو شروع به ساخت و ساز میکنن.
بله.
و آنچه که خیلی جالبه، یکی از در واقع خاتون و ملکه هایی که در این دربار بوده به نام تاشی خاتون میان و شروع میکنن اینجا یک سری در واقع موضوع دست میگیرن و ساخت و سازهای خیلی زیادی رو اینجا انجام میدن. ما در واقع اینجا صحنه اصلی رو داریم، 4 تا ایوان هست، یک مسجد هست، یک مدرسه هست و 3 بار هم زلزله باعث شده که اینجا در واقع دچار آسیب بشه، ولی هر بار نیست با هدایایی که نذر اینجا شده این موضوع دوباره ساخته شده. آنچه که شاه چراغ رو میتونیم بگیم که منحصر به فرد میکنه، یکی الگوی معماری هست که در اینجا استفاده شده.
بله.
علاوه بر این که ما الگوهای معماری ملی رو داریم، از الگوهای معماری محلی و منطقه‌ای هم در اینجا استفاده شده.
درست. بسیار خوب.
ما یک تاریخچه تحول معماری ایران از دوره در واقع رازی به خراسانی رو و در واقع اصفهانی رو به خوبی در اینجا میتونیم شاهد بکنیم.
خیلی متشکرم آقای.
تزیینات وابسته به معماری.
متشکرم از شما، دوست داشتیم بیشتر بشنویم اما فرصت نداریم. خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ.
بدرود و خدا نگهدار.
ترتیب فرصتمون در این برنامه هم به پایان رسید. آقای مومنی ازتون متشکرم.
سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم.
سپاس. متشکرم از همه شما مخاطبان ارجمند که امروز هم با ما همراه بودید و این برنامه رو شنیدید. این ندای مظلومیت و اقتدار ملت ایران بود که این بار در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام طنین انداز شد، چنان که آقای رئیس جمهور هم بهش اشاره کردن. تجربه نشون میده که دشمنان کشور ما انتقام استیصال و به سنگ خوردن تیرهاشون رو در ایجاد انشقاق در صفوف متحد ملت و پیشرفت کشور رو با چنین اعمالی، با خشونت و ترور میگیرن. امیدواریم که هرگز شاهد چنین رخدادهای تلخی نباشیم. به همه شما مردم عزیز تسلیت میگیم و با هاتون خداحافظی میکنیم.